مسند قضای الهی و گفت که نه تنها گاو تو، بلکه خود تو، بلکه زن تو، بلکه فرزندان تو، همه برده این شخص هستید و مملوک او هستید و باید برید پیش او و تابع او، مملوک او بشید. گفت چرا؟ گفت حالا بهت نشون میدم. به هر حال خلق هم جمع شده بودن و منتظر قضاوت داوود بودن. اینها رو برداشت برد به بیابانی و در اونجا نقطه زمین رو کند و جسدی آشکار شد و معلوم شد که اون جسد خواجه این صاحب گاو بوده است و این صاحب گاو برده او بوده که روز خواجه خودش رو کشته و در اونجا دفن کرده و مطابق احکام بردگی و بردهداری کسی که خواجه خودش رو میکشه همچنان برده اوست و مایملک او هم از آن خواجه اوست. بعد هم به اون شخصی که گاو رو کشته بود و خورده بود گفتش خون پدرت رو قصاص کن و میتونی قاتل رو بکشی، قاتل رو کش. به صورت داستان کاری نداریم. این یکی از اون نادر داستان‌هاییست که مولوی خودش از قصه نتیجه گیری کرده است، خودش نتیجه گیری کرده و در اونجا میگوید که اون صاحب گاو همون نفس آدمی است و اون کسی که گاو رو میکشد عقل آدمی است و اون داوود هم شیخ یا مرشدی است که به کمک عقل میآید. تا عقل یاری و یاوری یک شیخ یا مرشد یا راهنما رو نداشته باشه زورش بر نفس نمیرسد. نفس خود را کش، جهانی زنده کن، خواجه را کشته است او را بنده کن. این نتیجه است که مولوی در اینجا میگیرد و باز تعبیر بکش نفس خود را، تعبیر کشتن نفس رو صریحا به کار میبرد. نفس خود را کش، جهانی زنده کن، خواجه را کشته است او را بنده کن. انتقام خواجه کشی رو از او بگیر، یعنی همین نفسی که روزی میکوشی تا بر عقل تو غالب شود، عقل تو رو بکشد، به زمین بیفکند، حالا که دستت به او میرسه، حالا که همراهی داری، مؤیدی داری، رفیق و یاوری داری، به کمک اون دوست خودت سر نفس رو ببر و او رو بکش و از شر او رهایی پیدا کن. در اینجا هم شما میبینید که تعبیر کشتن نفس رو مولانا به صراحت به کار برده است. داستان دیگری در مثنوی هست در دفتر اول که در اونجا هم باز قصه نفس و عقل مطرح میشود، گرچه که نامی از کشتن برده نمی شود، اما داستان جالبی است. در تعبیراتی که گذشتگان داشتند، در تمثیلاتی که داشتند، معمولا مرد نماد عقل بود و زن نماد نفس بود، برای اینکه بعد بخشی از فمینیستای مجلس ما هم ضمیرشون مترا بشه، بد نیست که این پاره از ادبیات کهن رو هم به گوش جان بشنوند. به هر حال مولاناست و من همیشه گفتم که هر متفکری رو با تمامیت فکری او باید دید و البته در بستر فرهنگ زمانه او باید دید. متفکران بزرگ تماماً و به تمام قامت از آبگیر یا از دریای فرهنگ زمانه خودشون بیرون نیامده بودن، تا گردن در این دریا بودن. اونهایی که متفکر و بزرگ بودن سری از زیر این آب بیرون آورده بودن، دیگران که به تمام بدن غرقه در اون دریای فرهنگ زمانه خود بودن. قصه مرد و زن قصه جاودانه مردان و زنان این عالم است. در این روزگار به گونه‌ای در این زمینه اندیشه می رود و نظریه پردازی می شود، در گذشته به گونه دیگر. به هر حال مولوی داستان مرد و زنی را نقل می کند، مرد و زن درویشی فقیری که زن دائما به مرد اعتراض می کرد، اعتراض به فقر او می کرد که زندگی ما را تأمین نمی کنی و ما را در درویشی مطلق نگاه داشته، به طوری که وقتی که نگاه ما به آسمان می افته و قرص ماه را می بینیم، قرص مه را قرص نان پنداشته دست ها بر آسمان برداشته، تصور میکنیم از فرط از قوت خیال و از قوت فقر و گرسنگی که قرص نان بر آسمان است و میخواهیم که از آسمان قرص نان رو بگیریم و بقاپیم و بربائیم و بیاوریم. من بد نمیدانم که این داستان رو با تفصیل بیشتری برای شما نقل کنم، چون از مواردی است که مولوی هنرنمایی بسیار در ضمن این داستان کرده است. یک شب اعرابی زنی مرشوی را گفت و از حد برد گفت و گوی را، که این همه فقر و جفا ما می کشیم، جمله عالم در خوشی ما ناخوشیم. نان ما نه نان خورش من در درش، کوزمان نه آبمان از دیده عشق، جامعه ما روز تاب آفتاب، شب نهالین و لحاف از ماهتاب، قرص مه را قرص نان پنداشته دست سوی آسمان برداشته، ننگ درویشان ز درویشی ما، روز شب از روزی اندیشی ما. مر عرب را فخر غزو است و عطا، در عرب تو همچو اندر خط خطا، چه غزا ما بی غزا خود کشته ایم، ما به تیغ فقر بی سر گشته ایم، چه عطا ما بر گدائی می تنیم، مر مگس را در هوا رگ می زنیم. پاره از ضرب المثل هایی که یا بوده و یا شعر مولانا اونها رو ضرب المثل کرده. همسر او به پاسخ برخاست، شوی گفتش چند جوی دخل و کشت، خود چه ماند از عمر افزونتر گذشت، عاقل اندر بیش و نقصان ننگرد، زان که هر دو همچو سیلی بگذرد. گفت که فکر زندگی باش، بیشتر زندگی ما هم که سپری شده یا آینده کوتاهی باقی مونده، به این همه اعتراض و این همه نزاع و جدال نمی ارزه. تا حالا قناعت کردی، سر کردی، همراهی و مدارا کردی، بقیهش رو هم مدارا کن، بذار با خوبی و خوشی و مرافقت عمرمون رو بگذرم. این غمان بیخکن چون داس ماست، این چنین و آنچنان وسواس ماست. تو جوان بودی و قانعتر بودی، زر طلب گشتی خود اول زر بودی. زبون مولانا رو میبینید شما در اینجا، اینا رو اون درویش عرب بیابانی به همسرش نگفته. دیالوگ ها در تمام مثنوی دیالوگ هاییست که مولانا ترتیب داده. قاعدتا زندگی خود مولوی هم که نوشتن که چندان پر رونق و پر چرب و شیرین نبوده، با همین تدبیرات همسر خودش رو راضی میکرده. تو جوان بودی یا قانعتر بودی، زر طلب گشتی خود اول زر بودی. تو خود طلا بودی اولش، حالا دنبال طلا میگردی. عیبه برای تو که طلا طلا بودن خودشو فراموش کنه، زر طلب بشه، دنبال طلا بگردی. رز بودی پر میوه چون کاسد شدی، وقت میوه پختنت فاسد شدی. حالا که رسیدی چرا میذاری فاسد بشی، به این میوه لک بیفته، این میوه آبدار، این میوه رسیده و پخته. جفت مایی جفت باید همصفت، تا براید کارها با مصلحت. جفت باید بر مثال همدگر، در دو جفت کفش و موزه در نگر، که ما جفت و همسریم. دو جفت و دو همسر مثل دو لنگه کفشن، باید به هم بخورن، نباید هر دوتا مثل هم بشن. وقت دیگه پا نمیتونه تو این جفت کفشا نمیره. این تفاوت‌ها تفاوت‌های پرمصلحتی است. گر یکی کفش از دو تنگ آید به پا، هر دو جفتش کار ناید مرتون. حالا اگر اومد یکی از این دو لنگه تنگ شد، هر جفت کفشو بعد دور انداخت. اگر یکی از دوتا همسر ناسازگاری شروع کرد، کل اون زندگی برباد خواهد رفت، مثل کل دو جفت کفش که از میان باید بره. من روم سوی قناعت دلقوی، تو چرا سوی شناعت می روی؟ مرد قانع از سر اخلاص و سوز، زین نسق می گفت با زن تا به روز. ولی اون خانم تحمل نکرد، زن برو زد بانگ که ناموس کیش، من فسون تو نخواهم خورد بیش. گفت دیگه این حیله ها در من اثر نداره، ترهات از دعوی و دعوت مگو، رو سخن از کبر و از نخوت مگو، چند حرف تمتراغ و کار بار، کار و حال خود ببین و شرم دار. کبر زشت و از گدایان زشتر، روز برف و سرد و آنگه جامه تر. در واقع نسبت تکبر میداد به شوهر خودش، میگو از موضع بالا با من حرف میزنی، به من میگی که تو بهتره که خوب باشی، قبلنم خوب بودی، چرا داری منحرف میشی و خودت رو در یه موضع کاملا بی فساد و بی اشکالی نشانده ای و از اونجا به من نگاه میکنی. کبر زشت و از گدایان زشتر، این از ضرب المثل هاییست که در شعر مولوی هم هست، در شعرهای سعدی همین آمده است که تواضع ز گردن فرازان نکوست، گدا گر تواضع کند خوی اوست. اصلا گدا ابزار و پیشش بود که تواضع کنه، خودشو کوچیک کنه برای اینکه دو قرون پولی بگیره. تواضع ز گردن فرازان نکوست، گدا گر تواضع کند خوی اوست. بلندیت باید تواضع گزین، نهد شاخ پرمیوه سر بر زمین. شعر مال سعدی است، خیلی حکیمانه است. بلندیت باید تواضع گزین، نهد شاخ پرمیوه سر بر زمین. هر که پرمیوه تر است، برخوردارتر است، غنی تر است، متواضع تر است، و هر چه آدم تو خالی تر، متکبر تر. در اینجا مولانا یعنی از زبان اون زن به شوهرش میگوید که برزه ما که گداییم، ما که چیزی نداریم دیگه، با این نداری دیگه بیام تکبرم ببرزیم دیگه بدتر. کبر زشت و از گدایان زشتر، مثل این میمونه که انسان روز برفی باشه و هوا سرد باشه بعدم لباس خیستنش بکنه، دیگه چی میشه؟ روز سرد و برف و اونگه جامه تر، چند دعوی و دم و باد و بروت، ای تو را خانه تو بیت العنکبوت، از قناعت کی تو جان افروختی، از قناعت ها تو نام آموختی. سوی من منگر به خاری سوسک سوست، تا نگویم آنچه در رگهای توست. عقل خود را از من افزون دیده ای، مر من کم عقل را چون دیده ای. خانم داره به آقای حرفا رو میزنه، همچو گرگ غافل اندر ما مجه، ای زننگ عقل تو بی عقل به، چون که عقل تو عقیله مردم است، آن نه عقل استان که ما رو کژدم است. اینها اعتراضات همسر بود، پرخروش و خشمناکانه به شوهر، که گفت تو به نام حق فریبی مرمرا، تا کنی رسوای شور و شر مرا. زن از این گونه خشن گفتارها، خاند بر شوی جوان تومارها. حالا نوبت همسر است که پاسخ خانم رو بدهد. گفت ای زن تو زنی یا بلحزن، فقر فخر آمد مرا بر سر مزن. بلحزن یعنی کسی که مایه همه رنج هاست، منتها چون در این کلمه هم بازی بخشش زنه، مولوی در اینجا بلاغتی به خرج داده. گفت تو زنی یا بلحزنی، تو همسری مایه آرامش منی یا اینکه اسباب درد و رنج منی. مال و زر سر را بود همچون کلاه، کل بود اون که از کلاه سازد پناه. اونی که زلف جعد و رعنا باشدش، چون کلاهش رفت خوشتر آیدش. کار درویشی ورای فهم توست، سوی درویشی به من گر سوست سوست. آن یکی را نعمت و کالا دهند، وین دگر را بر سر آتش دهند. حق تعالی عادل است و عادلان کی کنند ستمگری بر بیدلان. خلاصه گفت که ما فقر رو اختیارن برگرفته ایم، حتی اگر اختیاری هم نباشه قسمت خداوندی است، نصیب الهی است. ما باید اهل قناعت و اهل رضایت باشیم و تو به خاطر این قناعتگری و این فقر اختیاری بر من طعن مزن. از غضب بر من لقبها راندی، یارگیر و مارگیرم خواندی. این حرفا رو بار من کردی. دندان مار تاش از سرکوفتن نبود زرار، حاش لله طمع من از خلق نیست، از قناعت در دل من عالمی است. مرد هم به تدریج نسبت به همسرش تند شد و به همین سبب خانم کوتاه اومد. زن شدید او را که تند و توسن است، توسن یعنی تنده، گشت گریان، گریه خود دام زن است. شروع کرد به عشق ریختن، گفت از تو کی چنین پنداشتم، از تو من امید دیگر داشتم. زن در آمد از طریق نیستی، از طریق کوچکی، گفت من خاک شما هم نیستی. ستی یعنی خانم، خانم محترم، بانو. جسم و جان و هرچه هستم آن توست، حکم و فرمان جملگی فرمان توست. گرز درویشی دلم از صبر جست، بحر خیشم نیست آن بحر تو است. برای خاطر تو میگم ما را از این فقر و درویشی نجات بده، همش که فکر خودم نیستم. تو مرا در دردها بودی دوا، من نمیخواهم که باشی بی نوا. خیش من والله که بحر خیش تو، هر نفس خواهد که میرد پیش تو. تو که در جان و دلم جا می کنی، زین قدر از من تبرا می کنی. تو تبرا کن که هستت دستگاه، ای تبرای تو را جان عذر خواه. من خوب میتونم تصور کنم که اینجا مولوی پاک از قصه این مرد و زن غافل بوده، داره با شمس تبریزی خودش سخن میگه در این جاها دیگه، اصلا مسئله پاک صورت دیگری خودش پیدا کرد. تو که در جان و دلم جا میکنی، زین قدر از من تبرا میکنی. تو که جات در عمق ضمیر من، در قعر جان من است، به خاطر همین یه حرف دیگه حالا میخوای از من کناره بگیری، دوری میکنی. تو تبرا کن که هستت دستگاه. بله میتونی، البته که میتونی از من دوری بکنی، ولی انصاف نیست. من سپاناخ تو با هر چمپزی، یا که شیرین یا ترش با میسازی. سپاناخ یعنی اسفناج. من مثل اسفناج تو دست تو هم. میخوای آش ترش با من بپز، میخوای آش شیرین بپز، منو رو آتش بسوزون، مرا قوم بیار، مرا داغ کن، مرا دور بده، هر کار دلت میخواد بکن. اینجوری من در مشت تو و در اختیار تو. بنده بر وفق تو دل افروخته است، هر چه گویی پخت گوید سوخته است. من 10 قدم از تو اون طرف تر میرم، هر چی که تو بگی من 10 برابر بالاترش رو میگم و قبول میکنم. اگه تو بگی فلان چیز پخته، من میگم نخیر سوخته. یعنی نه تنها حرف تو رو قبول دارم، بیشتر از اون رو هم قبول دارم. بنده بر وفق تو جان افروخته است، هر چه گویی پخت گوید سوخته است. من سپاناخ تو با هر چم پزی، یا ترش با یا که شیرین میسازی. کاملا در اختیار تو. کفر گفتم نک به ایمان آمدم، پیش حکمت از سر جان آمدم. از فراق تلخ میگویی سخن، هر چه خواهی کن ولی کن آن مکن. می نهم پیش تو شمشیر و کفن، می کشم پیش تو گردن را بزن. هم نهایت کوچکی و خضوع این زن رو نسبت به مرد میگن، همطور که به شما گفتم اصلا اینجاها صورت مسئله برای مولوی کاملا عوض شده است. دیگه در فکر این که قصه ای میگوید و داستان از پیش ساخته ای رو منظوم و منظم میکند نیست. خود اوست و شمس تبریز و البته دوباره به داستان برمیگردد. ولی زبان رو میبینه چقدر گرم شده، چقدر فصیح شده و چقدر از صمیم دل این سخنان بیرون میاد. چقدر از صمیم دل، یعنی یه زنی که حقیقتا عاشق شوهر خودشه شاید به این لطافت سخن نمیگه در مواجهه با شوهر و در یک جدال متعارف خانوادگی که فراوان بین زن و شوهرها اتفاق میفته، اینو بخریم اونو نخریم، اون موافق اون مخالف، یه دو چند تا کلمه با هم رد و بدل میکنن، بعدم آشتی میکنن، تموم میشه. کار به اینجاها نمیرسه که دیگه مینه هم پیش تو شمشیر و کفن میکشم پیش تو گردن را بزن. در این حال درسی است برای بعضی ها که در این موارد چگونه رفتار کنند. دیالوگ های مولوی در مثنوی خیره کننده است، یعنی نشان می‌دهد